دادی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده گرامی، در موجهای رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی یک شنبه 14 مارت است و من میرزای سلیمپور شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه هفته صبح و در آغاز برنامه طبق معمول خلاصه چند از خبرهای مهمی این ساعت. اتحادیه اروپا از اسرائیل دعوت کرد که مذاکرات صلح با فلسطینی ها را بلافاصله از سر بگیرد. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون در یک نشست غیر رسمی وزیران این سازمان در شوئیسیا گفت ما با یک مکانی از راه مذاکرات به صلح رسیدن نیاز داریم و این باید به زودی زود بلکه همین حالا به دست بیاید. این اظهارات در حالی صدا داد که تصویب طرح بنیادی منازل نو در بیت المقدس شرقی که اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد موج انتقادهای بین المللی را به بار آورد. آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا از چارکنه صلح خاورمیانه گفتند که اقدامات یکجانبه نباید به نتایج مذاکرات صلح تاثیر گذارد. اسرائیل برنامه بنیادی 1600 منزل در بیت المقدس شرقی را روز سه‌شنبه تصویب کرد. بر اثر ترکش انتحاری در شمال غربی پاکستان 13 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی ارتش پاکستان گفت مرگ طلب ماشین بمب‌گذاری شده را در نزدیکی یک پاسگاه امنیتی در منطقه سوات ترک کند. پاکستان سال گذشته در پی نقض قراردادی آتش‌بسی دولت با طالبان علیه جنگیان در وادی سوات عملیات گسترده‌ای را به راه انداخت. این منطقه در میانه‌های سال‌های گذشته تحت نظارت دولت آمد ولی خشونت‌های پراکنده در اینجا تا حال ادامه دارد. مجلس های دو ناحیه پایتخت فردوسی و اسماعیل سامانی شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدلویف را نامزد به مجلس ملی پیشبری کردند. عبیدلویف سعید دو دوره قبلی فعالیت مجلس ملی نیز رئیس این پلاته بالای پارلمان تاجیکستان را بر دوش داشت. قبلا مجلس ولایتی سغد و ختلان رؤسای این دو ولایت قاهر رسولزاده و غیب الله افضل را به وکیلی به انتخابات مجلس ملی پیشبری کردند. انتخابات مجلس ملی روز 25 مارت برپا می شود. 25 روز مجلس ملی را مجلس ولایتی و 8 وکیل با قشر رئیس جمهوری تاجیکستان پیشبری میکنند. قوار محکم فهمچون رئیس جمهوری سابق با کلی عمر بودی مجلس ملی است. امریکا در باره تعقیب پیروان مذاهب غیر در جمهوری اسلامی ایران اظهار نگرانی کرده است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت ایران طی هفته های اخیر دست کم 25 پیروی مذهبی بهائی را بازداشت کرد و این در حالی است که تا 60 پیروی دیگر این مذهب در ایران تنها به دلیل اعتقاد دینی خود در زندان به سر میبرند. وزارت خارجه امریکا با اتهام جاسوسی به دادگاه کشانیدن رهبران مذهبی بهائی را نیز مایه نگرانی نامید. حامد کرزی قرار قبلی خود جهت اخراج اعضای خارجی کمیسیون شکایات انتخاباتی را بازنگری کرده به حضور دو ناظر خارجی در این نهاد نظارتی راضی شده. از سخنگوی رئیس جمهور افغانستان وحید عمر در مرحله گذار به نظام دموکراتیک قرار داشتن افغانستان را دلیل این اقدام کرزی نامید ولی افزود که اکثر اعضای کمیسیون را افغان ها تشکیل خواهند داد و کاری این نهاد را تحت نظارت خواهند داشت. اقدام اخیر کابل در پس منظر فشارهایی است که به خاطر پیشگیری از تکرار انتخابات خلابی ماه آگوست ریاست این جمهوری گرفته شد. خدمات امنیت فدرالی روسیه FSB میگوید روز شنبه در جریان یک عملیات ضد ترور در جمهوری آشوب‌زده داغستان در قفقاز شمالی 4 جنگی کشته شدند. FSB گفت که این عملیات در ناحیه قزلیورد علیه گروه بی سلطان جوادوف دایر شد. مقامات میگویند نیروهای امنیتی 4 جنگی را در یک منزل خصوصی در این منطقه گیر کردند، اما جنگیان از تسلیم شدن سرپیچی کرده با تیراندازی پرداختند و در نتیجه آتش جوابی کشته شدند. FSB میگوید در این عملیات کسی از نیروهایش آسیب ندیده است. ژاپن با منظور احداث دو نیروگاه خرد در ناحیه‌های کوهستانی رشت و روشقاله به تاجیکستان نزدیک 200 هزار دلار کمکی بلا عوض می‌دهد. ژاپن همین طور برای ترمیم مکتبخانه‌های اصل بارشات تخریب شده در ناحیه 5 حدود 300 هزار و برای ترمیم و تامین دو مکتب دیگر در ناحیه‌های رشت و روشقاله قریب 200 هزار دلار کمکی بلا عوض جدا می‌کند. جمع یاری‌های بلا عوض ژاپن به تاجیکستان 16 میلیون دلار برآورد می‌شود. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید تا 10 مارت مبلغی به دست آمده از فروش سهمیه‌های نیروگاه ایراغون به 770 میلیون سومانی یا خود 176 میلیون دلار رسید. تاجیکستان از 6 ژانویه معرکه گسترده فروش سهمیه‌های این نیروگاه را آغاز کرد. الکی در ماه ژانویه از حساب فروش سهمیه‌ها 700 میلیون سومانی به دست آمد ولی بعداً سرعت جمع‌آوری مبلغ‌ها به مراتب کند شد و طی ماه فوریه و 10 روز اول مارت سهمیه‌های ایراغون با مبلغ همگی 70 میلیون سومانی به فروش رفته است. و دو مشتری تاجیک به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان را خط گرفتند. مهرالدین کریموف در وزن 91 کیلو و نادر محمدیوف در وزن 81 کیلو اخیراً در تهران در مسابقات قهرمانی آسیا در مشتزنی سزاواری شانهای برنجی شدند.
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالبی که در این نشر مجله تقدیم خواهند شد. بار دیگر با انتخابات مجلس ملی پیشبری شدن رئیس فعلی این پلاته پارلمان و شهردار پایتخت محمد سعید عبیدالله. لغو نامزدی دو نماینده حزب نهضت اسلامی در حوزه مین‌آباد. انتقاد تند آمریکا از اعلان برنامه نو شهرک سازی اسرائیل. بازداشت یک عده افراد ثروتمند در ازبکستان و داستان پرمعجزه کوهی نمک خواجه مومن. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه و رئیس فعلی مجلس ملی پلاته بالای پارلمان تاجیکستان دیگر بار به عنوان نامزد در انتخابات قریب الوقوع مجلس ملی پیشبری شده است. نامزدی جناب عبیدالله را وکیلان مجلس های ناحیه های فردوسی و اسماعیل سامانی پایتخت پیشبری کردند. عبیدالله که از سال 2000 تا حال رئیس مجلس ملی را بر عهده داشت، پس از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شخص دوم در کشور محسوب میشود. هم اکنون بیشتر صاحب نظران میگویند بدون شک عبیدالله در هیئت نوی مجلس ملی نیز مقام پیشینی خود را حفظ خواهد کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش خورشید همدم همکاری ما در دوشنبه.
معرفی نامزدی محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه به انتخابات وکیلان مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان در حال است که وی مدت 10 سال اخیر رئیس این نهاد قانونگذار را بر عهده داشت. طبق اطلاعی که در دست ماست، نامزدی محمد سعید عبیدالله به وکیلی مجلس ملی همزمان از سوی مجلس های وکیلان ناحیه های فردوسی و اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پیشبری شده و در کنار وی گلچهره غنی و مدیر مکتب شماره 28 شهر دوشنبه و محمد سعید زبیدوف رئیس کارخانه تاجیک سیمنت نیز به عنوان نامزد معرفی شدند. بعد این ترتیب انتخابات وکیلان مجلس ملی با تاریخ 25 مرد در 5 حوزه انتخاباتی در سراسر کشور صورت خواهد گرفت که از شهر دوشنبه 5 نفر توسط رای دهی انتخاب خواهد شد. میرزا علی بالتویوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در این باره گفت:
"تست ولایت 5 تا پیشنهاد میکنه. ولایت سو، ولایت خفتون، ولایت کوهستان بدخشان، 5 دیگر شهر دوشنبه میتیاد. بعد این 13 شهر نوریه توبه جمهوری با 5 آدم 25 تا می شود. 8 نفر رزیدنت مملکت به فرمان خدا می شود. 33 تا. رو من که روز 25 ما می چوربینی نمی گذارونیم."
همکنون بیشتری صاحب نظران بر این باورند که در انتخابات قریب الوقوع محمد سعید عبیدالله پیروز خواهد شد. اما آیا محمد سعید عبیدالله باز هم کرسی رئیسی مجلس ملی را به دست خواهد آورد؟ بیشتری صاحب نظران میگویند که جناب عبیدالله حتما به سمت رئیس مجلس ملی پذیرفته خواهد شد. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که هیچ گونه مانعی برای این وجود ندارد.
از بس که وای آدم خیلی بانفوذ است، خیلی امکان پذیر است که سر این وظیفه میمونه. من یکون مانعی را نمیبینم. آدمایی که پیشبری شدند، البته اونها که تو همین درجه آدمای شناخته نیستند و با نفوذ نیستم، در گمان است که همین وظیفه را به دوش گیرم.
اما دولت عثمان تحلیلگر دیگری تاجیک میگوید این امکان وجود دارد که در دوری سیوم فعالیت مجلس ملی کرسی رئیسی به شخص دیگری نصیب گردد.
در قانون چنین محدودیت نیست که رئیسی تنها شهر دوشنبه بتواند این پست مهم را اشغال کند. قانون مانعی نگذاشته است. به همین خاطر من فکر میکنم که شاید در این دور شاید یکان دیگرگونی وجود بیاید. با در نظر داشته که وضعیتی که امروز جامعه قرار دارد، تغییر خوردن رئیس مجلس ملی از احتمال دور نیست.
پس از معرفی نامزدی رستم امام‌علی پسری بزرگ امام‌علی رحمان رئیس جمهور و در نهایت پیروزی و در انتخابات مجلس وکیلان شهر دوشنبه، حدس و گمانهای نیز در میان جامعه صدا داد که گویا او کرسی رئیس مجلس ملی را به دست خواهد آورد. اما حکمت الله سیف الله زاده کارشناس مرکز دیالوگ این امر را در شرایط کنونی یک اندازه بعید می‌داند و می‌گوید:
من گمان نمیکنم که در مرحله فعلی مسئله به حیث یگان مقام شایسته را در مجلس ملی و فرزند خیش قائل شدن این مسئله مطرح باشد. این راه دورنما میتواند باشد که دریافت کردن وکیلی مجلس دریچه هست، اولا برای رسیدن به مجلس ملی و بعدا در سطح های مناسب باز بازی های دیگر را راه اندازی کردن و رسیدن به قدرت واقعی.
در همین حال یکی از مسئولان انتخاباتی که نخواست نامش افشا شود نیز گفت در شرایط فعلی که نتایج انتخابات پارلمانی نگرانی های را در میان احزاب سیاسی بخصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به بار آورد، رهبران کشور شاید از پیشبری رستم امام‌علی به وکیلی مجلس ملی استحاله کنند. اما با توجه به اینکه رستم امام‌علی همکنون وکیل مجلس شهر دوشنبه انتخاب شده است، امکان دارد که از سوی وکیلان این مجلس نامزدی او به انتخابات مجلس ملی نیز پیشبری شود. زیرا بر اساس قوانین انتخاباتی پیشبری نامزدها به انتخابات مجلس ملی تا پنجشنبه 18 مرد ادامه خواهد کرد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشبری نامزدی محمد سعید عبیدالله با انتخابات مجلس ملی. با این حال روز یکشنبه 14 مرد در حوزه کنیبادان دور دوم انتخابات وکیل مجلس نمایندگان مجلس پایونی پارلمان تاجیکستان دایر می شود. برای این تنها کرسی خالی مانده پارلمان آینده نامزد حزب مخالف سوسیال دموکرات شوکرجان حکیموف با نامزد حزب حاکم دوستون فعلی کلوب نصرالله محمودوف وارد رقابت خواهد شد. روز یکشنبه همین طور برگزاری دور دوم در یک سلسله حوزه های محلی نیز در نظر است. اما درست در عرفه دور دوم انتخابات در حوزه مومن آباد نامزدی دو نماینده حزب نهضت اسلامی را لغو کرده اند. جزئیات در گزارش همکاری ما همایون شهریار از دوشنبه.
کمیسیه حوزه انتخاباتی ناحیه مومن آباد نامزدی سفرعلی حسینوف و سهراب خالوف از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را با آوازدهی تکراری در دو حوزه با وکیل مجلس محلی بیکار کرد. این در حالی است که آوازدهی تکراری در این دو حوزه همکنون بدون رقابت و با نامزدی تنها یک نفری قرار است روز یکشنبه دایر گردد. حلیم حمیدوف کاتب کمیسیه حوزوی برادوی آزادی سبب بیکار شدن نامزدی این دو تن نمایندگان حزب نهضت اسلامی را با داغ سودی داشتن آنها مربوط دانست.
قرارا را ما با اینا شناس کردیم در اساس پیشنهادات ملیشیا و امنیت ملی. همیشه در گفتگی که اگر داغ سودی داشته باشن اون حقوق پیشبری کرده ندارن.
سفرعلی حسینوف یکی از نامزدها رئیسی سازمان نهیوی حزب نهضت اسلامی در مومن آباد را بر دوش داشته و برادر سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میباشد. سید عمر حسینی در انتخابات پارلمانی 28 فوریه بر اساس فهرست حزبی وکیل مجلس نمایندگان انتخاب گردید. سفرعلی حسینی داغ سودی داشتنش را تایید کرد ولی گفت پرونده ها علیه آنها در سالهای جنگ باز شده بود و بعدن آنها همچون اشتراکچیان مقاومت های سیاسی عفو شده بودند. این در حالی است که با تعجب جناب حسینی در انتخابات سال 2005 که شرکت داشته است چنین دعواهای پیشنهاد نگردیده بود.
اون چیزی که شعبه کاری داخلی و امنیت مکتوب کرده است درست که در همون زمان دلیل جنایتی نسبت به اون کشوده شده بود، لیکن فقط هم که نتیجه او را باید ایسوتی کمیسیه میگرفت که نسبت یا چی شوره دیده شده که همون نتیجه ایسوت هم نگیرفته دیگه همون قرار بر آورده یکی موافقی همون حل نامه ایسوت ما دیگه عف شده بودیم از این چیزا. حتی که ما در انتخابات 2005 هم شرکت داشتیم نامزدی مون ماندیم در اون انتخابات گپ ها نبود و اصلا در اینجا پیدا شدیم.
اما کنون سفرعلی حسینوف گفت نسبت به عملکرد کمیسیه حوزوی انتخابات مومن آباد به دادگاه شکایت برده اند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای مجلس محلی مومن آباد 21 نامزد پیشنهاد کرده بود. 19 نامزد از این شمار در انتخابات مغلوب شدند و تنها به سهراب خالوف و سفرعلی حسینوف میسر گردید که انتخابات را به دور دوم گذرانند. در دور دوم رقیبان این دو تن نمایندگان متناسبان حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان و حزب کمونیست تاجیکستان بودند. این دو تن در حالی از ادامه رقابت در آوازده تکراری بیرون افکنده شدند که نتیجه انتخابات 28 فوریه منجر به اعتراض جدی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گردیده است. محی الدین کبیری رئیس این حزب انتخابات را ظالمانه ارزیابی کرده است.
لغو نامزدی دو نماینده حزب نهضت اسلامی در حوزه مومن آباد. شنوندگان گرامی، سر از شام یکشنبه 28 مارس شماره موجهای پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابد. شما می‌توانید امواج نوی ما را از این اعلان برای خود یادداشت کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 مارس سال 2010 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موجهای کوتاه 31 و 21 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 سحر روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه های ما رو طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه برنامه از موضوعهای بین المللی، برنامه بنیادی 1600 منزل نو در بیت المقدس شرقی که دولت اسرائیل روز 9 مارت اعلام کرد، مایه انتقادهای تندی بین المللی شده است. آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا، همه چهار عضو چهارگانه صلح خاورمیانه، این اقدام را محکوم کرده گفتند وضع پیش آمده را در نشست هفته آینده در مسکو بررسی خواهند کرد. اما این دفعه به خصوص لحن آمریکا در قبال متحدی سنتیش در منطقه به طور بی سابقه تون بود. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز جمعه در یک گفتگوی طولانی تلفنی با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با یک لحن شدید از این عمل انتقاد کرد. لحن کلینتون چنان تون بود که لیگ ضد توهین، یک سازمان حامی منافع اسرائیل در آمریکا، گفت از چگونه اسرائیل را مذمت کردن کلینتون متاثر شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کراولی میگوید که خانم کلینتون به چنین خلاصه رسیده است که اسرائیل با این اقدامش هم برای جریان صلح خاورمیانه و هم برای روابطش با واشنگتن یک پیام خیلی منفی فرستاد.
وزیر خارجه کلینتون صبح امروز در گفتگو با سروزیر بیبی نتانیاهو اعتراض شدید آمریکا به اعلان روز سه‌شنبه را تکرار کرد. این اعتراض نه فقط به زمان تصویب برنامه بلکه به ماهیت آن است. کلینتون روشن کرد که این اعلان در مورد شیوه برخورد اسرائیل به روابط دو جانبه پیام عمیقا منفی فرستاده، سفر نایب رئیس جمهور جو بایدن را برباد داد. او تاکید کرد که این عمل باوری و اعتماد به مذاکرات صلح و به منافع آمریکا را لطمه می‌زند.
مقامات آمریکایی میگویند تصمیم اسرائیل به ساختن شهرک‌های نو برنامه مأموریت رئیس جمهور باراک اوباما جهت تشکیل مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را نیز زیر خطر می‌گذارد. سبب دیگر قهر مقامات آمریکایی روز اعلان برنامه شهرک‌سازی اسرائیل از زیر درست همان روز 9 مارت نایب رئیس جمهور آمریکا جو بایدن به خاطر با مذاکرات صلح تشویق کردن اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها وارد بیت المقدس شده بود. هیلاری کلینتون در صحبت با تلویزیون CNN این اعلان را حتی تحقیرآمیز نامید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کراولی گفت اسرائیل با این عملش پشتیبانی چندین ساله و پیوسته آمریکا از این کشور را جدی خدشه‌دار کرد.
The secretary said she could not understand how this happened, particularly in light of the United States' strong commitment to Israel's security.
وزیر گفت که نمی‌تواند بفهمد که این حالت چگونه رخ داد، به ویژه در پس‌منظر تعهد قوی آمریکا در مورد امنیت اسرائیل. و او صراحتاً اظهار داشت که به دولت اسرائیل لازم است تا نه با سخن بلکه با اقدامات ویژه تعهدات خود به حفظ این روابط و به جریان صلح را نمایش دهد.
اما بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفته است که از اعلان شدن این برنامه درگ نداشت. او افزوده است طی سالهای نزدیک در این منطقه چیز ساخته نخواهد شد. ولی مقامات آمریکایی میگویند با این وجود مسئولیت اعلان این برنامه ضد و نقیض بر دوش خود نتانیاهو است. کروبلی میگوید فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه جورج میشل و معاون وزیر خارجه جفری فلدمن به خاطر حفظ روند مذاکرات با رهبران منطقه از جمله با رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس یک سلسله گفتگوهای تلفنی انجام دادند. قرار است میچل هفته آینده به منطقه برگردد و مقامات آمریکایی امیدوارند که مذاکرات غیر مستقیمی بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها به دنبال شروع شود. رهبران فلسطینی ها که میخواهند پایتخت دولت آینده خود را محض در شرق بیت المقدس بسازند، الکی تهدید کردند که از این مذاکرات غیر مستقیم که باید تحت وسایت آمریکا صورت بگیرد خارج خواهند شد. آنها مطمئنند که هدف نتانیاهو از اعلان برنامه شهرک سازی در بیت المقدس شرقی محض ممانعت به همین مذاکرات صلح بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در ادامه برنامه گزارش از منطقه از ازبکستان در باره بازداشت یک سلسله افراد ثروتمند گزارش های زیدون قیز به گوش می رسند. مدیران بانک ها، مالکان کارخانه ها و دسته های فوتبال و افراد ثروتمند دیگر را مقامات ازبکستان به طور حلقه گرفتند. با آنکه بازداشت ها یک ماه بعد از وعده رئیس این جمهوری اسلام کریموف در مورد از فساد پاک کردن ازبکستان صورت می گیرد، حس نیز زده می شود که شاید بازداشت های اخیر نیز جزء مبارزه با فساد باشد. اما ظاهرا در پس این بازداشت ها اهداف دیگری نیز نمایانند. موضوع را در گزارش همکاری ما طاهری سفر و بررسی گرفته است.
مقامات ازبکستان بعضی از آن افراد ثروتمند را هفته گذشته بازداشت کردند و در پی برخی دیگر بودند. بنا به گزارش‌ها در بین این گرفتاران بلا مدیر یک دسته فوتبال لیگ عالی ازبکستان هست، مالک بزرگترین بازار چکن فروشی، رئیسان شرکت‌های خانه‌سازی و بانک‌ها نیز. دیگر از تاجران و یا شریکان افراد بازداشت شده از ازبکستان فرار کردند. چون این به نظر می رسد که سرکوبی تاجران از سخنرانی اسلام کریموف در ماه دکبر سال گذشته منشأ می گیرد. به گفته یک وبسایت معروف ازبکستان، اوزمترنام، رئیس جمهور گفته است مقامات نابرابری مالی را تحمل نخواهند کرد. وبسایت از قول کریموف نوشته است در کشور نباید هیچ اولیگارخ وجود داشته باشد. هر کسی که این را تا حال نفهمیده است باید این را در خاطر بگیرد. مقامات ازبکستان این معرکه را یک نوع مبارزه علیه فسادکاری جلوه می دهند، اگرچند در این کشور نشان دادن کمبودی های جامعه چیزی نادر است. اما به اعتقاد منابع دیگر، نظر به آنچه که مقامات می گویند چیزی زیاده در جریان است. مطبوعاتی بسته ازبکستان دایر به این حادثه چیزی زیاده نمی نویسد و تنها به جنایت های مالی اشاره می کند که آن گزارش ها هم جزئیات ندارند. اما یک مقام رسمی حکومتی با شرط مخفی ماندن اسمش تایید کرد که فعالیت بعضی از تاجران پیشصف ازبکستان تحقیق می شود و بعضی دیگر هم دستگیر شدند. اما این مقام رسمی ازبکستان گفت تنها عنصرهای جنایی هدف گرفته شدند، نه محفل‌های با نفوذ تجارتی. حلیمه بخاربایی و خبرنگاری ازبکستانی میگوید بازداشت ها بیانگری آن است که حتی آن ثروتمندانی که خود را از تعقیب ایمن می حسابیدند مورد هدف قرار می گیرند. خانم بخاربایی و میگوید وضع نگران کننده است و همزمان برای جامعه پوشیده میماند. در مجموع سر و صدا و گزارش های تایید نشده در مورد موج بازداشت تاجران بزرگ بیانگری آن است که در ازبکستان هیچ کس ایمن نیست. وبسایت‌های مستقل و مثل اوزمترنام، اوزنیوس و فرگانارو بعضی افرادی دستگیر شده را نام بردند. از جمله بنا به گزارش‌های این وبسایت‌ها دمیتری لیم صاحب کاروان بازار، بزرگترین بازار چکن فروشی ازبکستان را همراه با 50 کارمند بلندمقام بازار دستگیر کردند. همین گونه الیک نوریدینوف رئیس کارخانه سیمنت براری بکاباد، باتور رحیموف تاجر و صاحب دسته فوتبالی پختکار را نیز. برادر باتور رحیموف بختیار رحیموف نیز از ترسی بازداشت ازبکستان را ترک کرده است. همچنین بنا به گزارش ها محیدین اسامودینوف صاحبی الپ جمال بانک و رجب بای جمعه نظروف مدیری کارخانه قزل قم سمنت هم از ازبکستان فرار کردند. دو مالک شرکت زیروماکس که در شویتسریا ثبت نام شده است از طرف مقامات ازبکستان برای بازپرسی دعوت شدند. شرکت مذکور در عرصه نفت و گاز کار میکند. فرضیه های فراوانی را دایر به این همه در رسانه های میتوان دید که دایر به ازبکستان مینویسند. الکسی ولوسیویچ از فرگانارو میگوید یکی از سبب ها میتواند این باشد که حکومت ازبکستان به پول محتاج است.
در مجموع به اعتقاد بسیاری از منابعی که دایر به این قضیه می نویسند، خزینه دولت خالی است و مقامات را مجبور می کند راه های نوی دریافت مبلغ را جستجو نمایند. این یک راه قدیمی معلومی درآمد است. یک تجارت جو افتاده و فعال را از خود می کنید و یا با پرونده جنایی به مالک تجارت تهدید کرده از او پولی زیاد می ستانید.
سرگی یژوف از وبسایت اوزمترنام میگوید موج بازداشت ها میتواند تنها آغاز تحقیق عمیق‌تری باشد که هدف آن افرادی بلند مقام است.
آنهایی که به فساد مالی سرپیچی از پرداخت مالیات و یا دست داشتن به فساد متهم می شوند به حیث منابع اطلاع ضرورند تا به افراد فاسد در بالا دست یابند.
یک فرضیه دیگر این است که بعضی از شرکت ها را برای ارتباط داشتن با زملیخان حیدروف یک چهره پسی پردگی ازبکستان تحقیق کردند که او از سال 1993 رئیس دستگاه ریاست جمهوری ازبکستان و یک شخصیت بسیار بانفوذ سیاسی است. دیگر فرضیه را به تجارت دختران اسلام کریموف، گلناره و لاله ارتباط می دهند. بنا به گزارش ها دختران کریموف با توسعه تجارت خود از راهی بازداشت و ترسانیدن تاجران مانعه های را از بین می برند تا بعدی سر اسلام کریموف نیز افراد صادق به این خانواده در حکومت مانند. سرگی یشکوف میگوید
اگر مشاهده کرده باشد وقتهای آخر رئیس جمهور جوانان کمتر از 40 ساله و یا کم از آن بالاتر را به مقامهای رسمی پیشنهاد میکند، یعنی در حکومت تغییر نسل ادامه دارد. آنهایی که سالهای طولانی در اینجا نشسته و جیب خود را پر کردند و در فساد دست دارند نتوانستند جوانان را از صحنه بیرون کنند. از این رو در میدان اقتصادی پاکسازی ادامه دارد و هدف نه محو تجارت بلکه هدف خلاص شدن از آنهایی است که در فساد دست
دارند.
بازداشت افراد سروانمند در ازبکستان. شنونده عزیز، حالا برگردیم به تاجیکستان. کوه نمک خواجه‌مومین از بزرگترین کانهای نمک در جهان با طبیعت ناتکرار و معجزوی خود ورده زبان هاست. در میان مردم منطقه کلاب پیرامونی اسرار تا حال بازنشده کوه خواجه‌مومین روایت داستان‌های زیاده محفوظ است که از نسل به نسل قصه کرده می‌شوند، ولی تا حال راجع به خاصیت‌های این کوه نمک، طعم آب چشمه‌ها و خود نمک این خواجه‌مومین تحقیقات جدی علمی انجام نشده است. داستان کوه نمک خواجه‌مومین موضوع گزارش همکاری مؤمن احمدی است که از کلاب فرستاده است.
بزرگ کریمف یک ساکن کوهنسال ناحیه همدانی که تجربه بای فعالیت در کانهای زیر این کوه دارد میگوید معجزه نخست راه به سوی بلندی این کوه است که در هر سفر برای بیننده تغییر مییابند و کسی تاکنون با یک راه بالای کوه و با همین راه پایین نشده است. جناب کریمف به این معجزه باور دارد و از آنهایی که به این باور ندارند خواهش بار سفر به بالای این کوه را دارد.
اگر برای سیاحت یا برای تماشا یا برای کل پیکار اگر برای اون کوه برایی در حقیقتا اون کوه بسیار عظیم است، بسیار مسعد کلان دارد، بسیار کوهای عظیم دارد، بسیار چکوی ها دارد، بسیار غار ها دارد که بسیار برای برامدن اگر اون بلوش با یک طرف یک مرکش در سیاه جنگل میگن اینجا بسیار یک طبیعت زیبای خوب دارد، هر چوی جو خوب دارد. من یک باوری کامل خرید کنم میکنم که موجزه هست برای چی؟ برای که یک کوی خوجمونی خودش یک بزرگ بار است.
در مورد پیدایش این کوه چون تحقیقات علمی پوره روی دست نیست، ما اینجا تکیه بر روایت های ساده مردمی کردیم. خالق نسیموف ساکن ناحیه واسه بر طبق شنیده های خود از کهنسالان روایت میکند که گویا بزرگوار با نام خواجه مومین از برادر خود خواجه سرتیز نمک طلب کرده جواب رد میشنود. خواجه مومین سوی پروردگار دست دعا میبردارد و طلب میکند تا او را به کوه نمک بدل گردانده مردم را از احتیاج نمک بیرون سازد.
بعد نمک میشه که کوه نمک کلون شده میگیره، هر سال بهار ده دویم رنگ هم درخت خود سبز شده میگیره، سبز میشه. بعد با کدام بزرگ بود دیگه خواجه سرسه کدام میگاش با دوش میکنه که پروردگار پشت رفتن میگیره، اما اون که باتش میگذره میشوا میبرش رفتن میگیره.
زیر کوه نمک خواجه مومین رودخانه میگذرد که از سوراخهای بزرگ بالای کوه آن به چشم نمایان است و به قول متخصصان محض این رودخانه نمک را شسته به بیرون برآورده مانع انکشاف و بزرگ شدن آن میگردد. مدولی حمیدوف امام خطیبی مسجد خواجه مومین میگوید کتاب های زیادی در مورد این کوه و تاریخ آن تا سالهای 1920 وجود داشته است، ولی به گفته او آن همه کتاب ها از این موضع ربوده شدند و امروز کسی نمیتواند سر این مسئله معلومات دقیق دهد.
کتاب داره کتابش وقتی انگلیسی‌ها بودن یعنی گفتی مردم که ما اگه خیلی کتابش که نیست انیق نداریم، نیکی خیلی اگه با گفتی آدم ها که عوضت خیلیش دارم یا خوای موز با خدش راست خوهری خواجه مومینی ولی میگن اکش مرکزش کارده این خوهرش ببین جان ما هم قشن میدونم نیکی کتابش که نیست ما نمیدونیم، برای که کتابش که میشید ما می نوشتیم نهی تاک شده مثال ای کایا مثال ای چخیل آدم ای چخیل نیکی کتابش که نیست نمیدونیم.
بزرگ کریموف از مشاهده های خود میگوید نمک این کوه همیشه در حالی سبزش است.
اگر حاضر یک ترکیش با وجود بیاری و ترکیش ترکنی مثال یک ست تون دو ست تون اگر همون کوه چپک می موبایل یک مورد میره میبینی که اوجه از تر همین کوه سبزده برامده است، نمک تازه این کوه خودمین نه تر دارد نه بر دارد این دنیا را بسازد.
بالای کوه نمک صدها هکتار زمینی کشت و جنگل و درختزارها وجود دارد. حیوانات و پرنده هایی که بالای آن به سر میبرند اسمشون در کتاب سرخ تاجیکستان ثبت یافته است. این کوه میانی نواحی واسه و همدانی منطقه کلاب جایگیر بوده از سطح بر تا 1,500 متر بلندی دارد. حالی حاضر زیر این کوه 4 کارخانه تولیدات نمک فعالیت میبرد و به قول متخصصان اگر ذخایر نمک این کوه به پررگی مورد استفاده قرار بگیرد برای 100 ساله ها به اهالی کره زمین میرسد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
و شنوانده گرامی با همین مطلب رسیدیم به پایانی ساعتی دومی مجله بامدادی یک شنبه 14 مرد. من میرزا سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر جنبستی مجله بامدادی و با اخبار نو خدمت شما برخواهم گشت، ولی گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه همکارم خورشید همدم با مجله فرهنگ و اندیشه ادامه میدهد. با ما باشید.
چی دیدی چی شنیدی